عجل الله فرجه الشريف واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. شبهای شهادت مولى العارفین امام المتقین زین البکائین سید المجاهدین نفس الرسول زوج البتول ابو الحسنین امیر مؤمنان علی بن ابی طالب مولود کعبه و شهید محراب را به حضور مبارک صاحب این بساط، صاحب این جوانهای خوب، صاحب این مملکت پرگل، وجود مقدس خاتم الاوصیا امام عصر ارواح نافدا تسلیت عرض میکنم. بحث ما در خدمت شما این بود که عمل یک ظاهری دارد، امریست فیزیکی، حرکتیست، مصرف کردن سوخت و سوز بدن است، تبدیل حرکت به انرژی است، تغییر ظاهر است، عمل است و عکس العمل. و تمام می شود. یه صلواتی مرحمت بفرمایید. ظاهرن شبهای علی، اونم مشتریهای جوان و عاشق علی، صلوات دیگری رو می پسندیم. لیکن وجود آدمی، حقیقت آدمی که در ابتداء حرکت، سیر و سفر به هر طرف که سفر می کند، انسان مهاجر، انسان مسافر، انسان پویا، انسان بیقرار، در ورای حرکت ظاهریش یک حقیقت دیگری دارد که اون حقیقت یا در مسیر کمال یا در مسیر فساد داره کامل میشه. عملی که ما انجام میدیم ظاهرش تمام میشه، اما این عمل یه باطنی دارد، حقیقتی دارد، جانی دارد که قائم به جان ماست و از جان و روح ما جدا نمیشه و شکلی هم داره، همون گونه که عمل ظاهری ما شکل دارد، صورت دارد، عمل باطنی ما هم شکل دارد و صورت دارد. منتها شکل باطنی عمل متناسب با عالم مثاله، ما متناسب با عالم برزخه، متناسب با عالمی است که آدم در خواب میبینه. آدم مادامی که با بدن مادی میخواد حرکت کند، در یک ساعت در دو خونه نمیتونه باشه، در یک آن در دو شهر نمیتونه باشه. ولی شما در عالم رؤیا میبینید که جاهای مختلف رو جمع میبینید. شما با این بدن از دیوار نمیتونید عبور کنید، اما با بدن برزخی و مثالی اگر جسم همراه اون وجود مثالی شما نباشه، دیوار مانع شما نیست. یه جوانی سابقا از دوستان ما بود، در خدمتش بودیم، به ما کمک میکرد در بعضی کارها. بعد از مدتی ایشان مدتی در خدمت آیت الله کشمیری و حمدالله جای خوبی حواله شد. ایام متمادی با این مرد سیر و سلوک، با این مرد عارف همراه بود، چیزایی ازش میگرفت، چیزایی ازش نقل میکرد. همزمان به طور درویشی افتاده بود که اون درویش ایشان رو در ارتباط با یک مشکلی که با یه بازاری پیدا کرده بود، او رو سیر داده بود. از دیوارهای خانه که عبور کرده بود هیچ، بلکه به داخل گاو صندوق طرف در حجره دربسته اشراف پیدا کرده بود. میگفت میدیدم دارم میرم، از دیوارها دارم میرم، از خانه ها دارم عبور میکنم، حتی داخل گاف صندوقم رفتم و دیدم چی داره و چی نداره. وجود رؤیای انسان همین جوره. آدم در عالم رؤیا اینجا خوابیده، هم هیچ خبر ندارن این باطنن کجا داره سیر میکنه. ایده دور نشستن، اینم خواب رفته ولی داره در عالم خواب میبینه که دور ذریح مقدس امیرالمؤمنین داره عرض ادب میکنه، در ایوان نجف توسل به امیرالمؤمنین کرده، از اونجا میره کربلا، از اونجا میره مدینه، از اونجا میاد خراسان، بعد میبینه خدمت وجود مقدس امام زمان ارواح نافداه، تمام عوالم رو سیر میکنه. یه وقتم بیدار میشه میبینه همینجا بوده. اون سیر سیریست که آدم با وجود برزخی خودش، با وجود مثالی خودش انجام میده. وجود مثالی چون ماده نیست، تکثیر و تکثر جسمی نداره، برخورد با جسمم که میکنه مانعی براش نیست، عبور میکنه. ملک همه جا وارد میشه. اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. اگر تمام درها رو ببندند و دژهای پولادین و سربین بسازن که هیچ کی نتونه وارد بشه، امواج رو هم نگذارن وارد بشه، یه موانعی رو بتونن بسازن که جلو ورود موج رو بگیره ولی جلو ورود ملک رو نمیتونه بگیره. قابض الارواح، ملک الموت، وقتی اجل افراد میرسه در برجهای فولادین و سربین هم مخفی شده باشن، ملک اونجا میره. این باطن عمل ما یه همچه حقیقتی است. لذا ما احساس سنگینی نمی کنیم. ما وقتی حرف می زدیم خسته می شدیم، اما این حرف ما یه باطنی داشت که با ما موند. حرف ما تمام شد. اگه زیاد حرف زدیم، خسته شدیم، عرق کردیم یا شنونده را خسته کردیم، هم شنیدن تمام شد و هم گفتن تمام شد. اما باطن گفتن یه چیزی در وجود من موند، روز قیامت اون رو به من نشون میدن. یا توی حرفای ما نوره یا ظلمته. در مدینه منوره بودیم، در اون بحرانهایی که یکی دو سال قبل پیش آمد، متدینین در یک حالت بحرانی قرار گرفتند و کم و بیش آدمهایی که وابستگی به بیگانگان دارن دلشاد شده بودن و فکر میکردن دوره رزمنده ها، دوره متدینین، دوره حاکمیت دین سفری شده، تو همون جریانات بود یکی از منبری های خوب تهران، مشهور تهران، که گهگاهی هم صدا سیما از ایشون هم پخش میکنه سخنرانی هایی رو، ایشون در مدینه به من برخورد کرد و گفت که فلانی من میخوام دیگه منبر نرم. گفتم چرا؟ گفت خیلی به ما تنه میزنن، زخم زبان زیاد میشنویم، حرفایی رو که میخوایم بزنیم الان دیگه آزاد نمیتونیم بزنیم. اون عقل میکرد تو کلاسهای دانشگاه میریم میبینیم تا ما برسیم چیزایی رو تخته نوشتن که نشون میده عناد رو، نشون میده ناراحتی یه عده ای رو از این لباس، از این مقدسات، از این چهره های نورانی و دینی. لذا من احساس فشار میکنم. میگفت من بچه های خودم رو برداشتم پناه به امام رضا بردم. گفتم یا علی ابن مستر رضا، این که رهبر عزیزمون گاهی میگن در عدد کمند اینا، ولی آدمایی هستن که اینا میتونن جار و جنجال به پا بکنن، خودشون رو زیاد نشون میدن. یک پشه به جان یه فیل که میفته یه فیل رو عاجز میکنه، یه پشه کوچیکه ولی نیش داره گاهی عاجز میکنه. آدمای نیشدار کمند ولی همون کمشون هم دلازاره، جامعه آزاره، سامان رو به نابسامانی میکشه، پریشانی ها میاره. باید تو اون بحران ها آدم یه خورده قرص و محکم باشه، یه رگباری میگذره. اونی رو که موندنی هست خداست. ما عندکم ینفد و ما عند الله باقی. من دیدم این بزرگوار خیلی ناراحته و احساس فشار میکنه. گفتم حالا بیا بریم پیش یکی از اولیاء خدا. من ایشون رو بردم پیش یکی از علمای بزرگواری که به حمد الله موفق، تشرفات داره، مکاشفات داره، عالم به اسراره. بردم تا نشستیم در محضر ایشون بدون هیچ مقدمه ای، بدون هیچ مقدمه ای، اون بزرگوار فرمود که منبر بروید سخنرانی بکنید. بودند از اولیاء خدا، میدیدند گوینده وقتی حرف میزد نور سخن رو مشاهده میکردند. این سخن اگر برای خدا باشه، الکلام اذا خرج من القلب دخل فی القلب، وقتی سخن از دل برمیخیزد بر دل مینشیند. اما وقتی گوینده خودش دل نداره، گله، این حرفش هم تو دلها خیلی اثر نداره. حرف اگر از پایگاه نور برخواست و دل هم ظلمانی نبود، آخه دل نجس باشه، اگر علم هم در اون دل قرار بگیره علم رو نجس میکنه. لذا عالم بی تعهد، متخصص بی تعهد آلوده میکند علم خودش رو. علمش هم زیانش برای جامعه بیشتر از نفعش خواهد بود. اما اگر عالم به گفته های خودش اعتقاد داشت و ایمان داشت و از پایگاه نور کلام برخواست، اگر کسی چشم باطن داشته باشه فقط تنین صدا رو نمیبینه بلکه نور اون حرف رو مشاهده میکنه. حضرت امیرالمومنین که در این شبهای عزای امیرالمومنین یاد علی به هر شکل مطلوب همه شیعیانه، نامی خوشتر از نام علی، یادی دلپذیرتر از یاد علی برای یک موالی وجود نداره. زمین و زمان عاشق امیرالمومنینند. وجود مقدس پیامبر اکرم بر حسب نقل روایتی که اهل سنت نقل کردند و مرحوم ابن شازان، یک کتابی دارد اسمش هست به عربی مع منقبه، صد منقبت از مناقب مولا الموحدین امیر المؤمنین رو در اون کتاب جمع کرده و چه چیزهای جالب و تماشایی. از جمله ایشون میگوید که وجود مبارک پیامبر اکرم فرمودند من در سیر معراجی که داشتم به هر آسمانی که رسیدم فرشتگان سراغ علی رو از من می گرفتن. گفتگوی علی، حکایت علی، داستان علی در آسمان ها نقل مجالس فرشتگان الهی است. در یک حدیث دیگری پیغمبر خدا فرمود علی جان من در آسمان دیدم ملک ها وقتی به خدا قسم می دادن به نام تو قسم می دادن. ملائکه ی آسمان وقتی می خواستن دعاشون مستجاب بشه و حرفشون پیش خدا مقبول باشه، تو رو واسطه قرار می دادن، قسم به نام تو می دادن تا خدای متعال حرف اونها رو قبول بکنه. لذا فرشتگان تمام آسمان ها سراغ امیرالمؤمنین رو می گیرد. بعد فرمود به آسمان هفتم که رسیدم، یه جریان مشهوری است که غالبا شنیده اید که حضرت رسول بعد از معراج ازش سوال کردند به ای لغت کلمک ربک، خدا در اون خلوت سرا با چه زبانی با تو صحبت کرد؟ آقا رسول خدا فرمودند کلمنی به لغت علی، با زبان علی با من صحبت کرد. این با زبان علی صحبت کردن اگر به عربی باشه، خب پیغمبر میفرمود به زبان عربی با من صحبت میکرد. زبان علی یه زبان مخصوصیه. امیرالمومنین به فارسی آشناست، به ترکی آشناست، علی ابن ابی طالب به کردی، به لوری، به انگلیسی، به تمام زبانها، به زبان حیوانات آشنایی داره. مرغان با او سخن میگفتن، تمام موجودات با او انس دارن، آشنایی دارن، همه علی رو میشناسن، همه در برابر مولای ما خضوع میکنن. علی زبان همه رو بلده، ولی زبانی که در اون عالم عالم گفتگوی اینجوری که نیست، با خدا داره صحبت میکنه. خدا با چه زبانی صحبت کرده؟ خدا که لب و دندان نداره، خدا که زبان نداره، خدا که نای نداره، خدا که صدای اینجوری نداره. خدا با پیغمبرش صحبت میکنه، با زبان علی صحبت میکنه. زبان علی زبان عشقه، زبان بیقراری با خداست، زبان عدالته، زبان صداقته، زبان امانته، زبان خدمته، زبان همه خوبی هاست. علی یعنی مجموعه خوبی های عالم، علی یعنی کانون همه زیبایی های جهان. هرچی در عالم خوبه همه را جمع کردن تو وجود امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. لذا پیغمبر خدا فرمودن در وجود علی خصلتی از خصلت‌های پیغمبران وجود داره. از هر پیغمبری اون ممتازترین امتیازش در وجود امیرالمومنین انعکاس داره. اونجا هم زبان خلوت با خدا، زبان راز با خدا، زبان فنا، زبان از خود گذشتن و خود نبودن و خدا را نشون دادن، این زبان امیرالمؤمنینه. زبان فناست، زبان فناء بالله، زبان بقاء بالله. در اون عالم، در اون خلوت سرا، خدا با زبان علی با پیغمبر صحبت کرده. بعد هم به پیغمبر فرموده است من نگاه کردم در سویدای قلبت، دیدم محبوبتر از علی تو دلت کسی نیست. این بود که منم با اون زبان با تو، آدم با زبان محبوبش باش صحبت میکنن، منم با زبان محبوب تو امیرالمومنین صحبت کردم. این صدای اونجا، ولی سیمای اونجا امیر، حضرت رسول میگه من اونجا سیمای امیرالمومنین رو دیدم. پرسیدم علی جان سبقتنی، تو جلوتر از من اینجا آمدی. از اونجا به من خطاب رسید که ای احمد، این علی نیست، بلکه فرشتگان در فراق علی بیقراری می کردن. من فرشته ای رو که آینه علی است، وجود علی در اونجا منعکس است، در اینجا خلق کردم تا فرشتگان به زیارت او دل خودشون رو خوش کنن. این امیرالمومنینه. تمام عوالم رو علی گرفته، تمام عوالم رو علی گرفته. علی به همه زبانها آشناست، به همه زبانهای عالم امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام آشنایی داره. اون وقت روح مقدس امیرالمومنین رو انسان باطنش، جانش و حقیقت عملش یه شکلی داره که اون شکل مثالی در بعد عمل مجموعه اش به صورتی در میاد، در بعد ملکات و صفات صورتهای خاصی رو انسان در این عالم برای خودش میسازه. اعتقاداتش هم در وادی باطن و در عالم ملکوت برای انسان شمایل میسازه و انسان میشود مجموعه اینها. انسان مجموعه است از عقیده و اخلاق و عمل، ولی این مجموعه در ورای این عالم صورت خاص خودش رو داره. اونی که وجود برزخش گسترده میشه، به وادی عشق میرسه، اعتقاد محکم میشه، محبت ریشه دار میشه، کار به جایی میرسد که دیگه خودش نیست، بلکه سیمای خود امیرالمومنینه، سیما سیمای رسول اللهه، سیما سیمای آقا امام زمان ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدم هل فداز. مرحوم شیخ بهایی علی الله مقامه الشریف نقل میکنن که در تخت فولاد اصفهان یکی از مراقبینی که اهل سیر و سلوک و خلوت و خودسازی و اهل برنامه تکامل بوده، به کمال خودش می اندیشیده، در عوالم سیر و سلوکش در تخت فولاد اصفهان یک روزی شاهد بوده که یک میتی رو آوردن در اونجا به خاک سپردن و تشییع کننده ها وقتی میت رو زیر خاک قرار دادن برگشتن. بعد از برگشتن اونها میگه دیدم که یک سیمایی، یک چهره، یک جوان بسیار وجیه و بسیار پر جاذبه حرکت کرد، آمد و آمد به سر این قبر که رسید، اینجا دیگه پنهان شد. به اینجا که رسید پنهان شد. فهمیدم که رفت پیش این میت. متحیر بودم، بار الله و پروردگارا، این جوان خوشگل، این جوان خوش سیما، خوش منظر، کی بود که رفت پیش این؟ بعد از آناتی دیدم که یک چهره زشت قبیح بسیار وحشتناک و خطرناک درست مقابل اون چهره اول بود. اون هم آمد و آمد و آمد، رسید سر این قبر، اونجا که رسید دیگه ناپدید شد. فهمیدم اینم رفت اونجا. بر تعجبم اضافه شد، ما تو مبهوت مونده بودم که جریان چیه. یه وقت دیدم که اون جوان خوشمنظر و وجیه از قبر بیرون آمد، در حالی که چهرهش خونمال، خودش شکست خورده، فرتوت، داغون، وضع پریشانی پیدا کرده، با اون شادابی، با اون بهجت، با اون نشاط رفت، ولی اینجور شکست خورده، لت و پار شده از قبر بیرون آمد. جلو رفتم، جلوشو گرفتم، قسمش دادم، گفتم تو کی هستی و جریان چیه؟ گفت من عمل خوب این میت بودم. وقتی که مشیعین برگشتند، نوبت مصاحبت با عمل شد، من اعمال صالح او بودم، خوبیای او بودم، عبادتهای او بودم و کارهایی که خدا پسند بود انجام داده بود، مجموعش به صورت خوشی، به صورت پرجاذبه ای خدای متعال قرار داده بود. من مأمور شدم برم اونجا تنها نمونه، هر کسی با عمل خودش بنا زندگی بکنه. در اینجا انسان گرفتار عملش میشه. هر ظالمی رو خدا مهلت میده، ولی بعد از مدتی ظلم به سرش میخوره. هر فاسدی مدتی مجال فساد پیدا میکنه، ولی جان سالم از دست فساد خودش به در نمیبره. انسان باید از عمل خودش بترسه، انسان باید از فساد خودش فرار کنه، اون گونه که از موجود درنده فرار میکنه. میگوید که من رفتم که با او باشم، چون هر کسی باید با عملش مشهور باشه، ولی ما هنوز جامونو گرم نکرده بودیم. یه وقت من دیدم که عملهای بد او، گناهان او، معصیتهای او، صفات رذیله او، حسد او، کبر او، تکبر او، بلحوثی او به صورت قبیح و زشت و خطرناک و درنده و گزنده وارد شد. تا اون اومد من خواستم که دفع کنم او رو. من صاحبم رو دوست داشتم، عمل خوب بودم، با اون کسی که مرا انجام داده بود مهربانی داشتم، خواستم این درنده رو ازش دفع کنم، ولی درگیری بین من و او پیش آمد. نهایتاً اون غالب شد. به این معنا انسان با آخرین فعلیتی که از این عالم می رود، حالت حاکمون فعلیت آخری است. کسی خدمت حضرت موسی بن جعفر عرضه داشت آه من خودم اهل گوش کردن به صداهای حرام نیستم، گاهی ساز و آوازهای حرام، نغمه‌های حرام، رقص‌های حرام و مسائلی که شنیدنش نگاه کردنش جایز نیست تو جامعه پیش میاد. گفت من خودم اهل این حرفا نیستم، ولی همسایمون اهل این حرفاست، آدم عیاشی، آدم خوشگذرانیه، تو خونش از این چیزام داره. من که برای قضا حاجت میرم، صدای این آوازخونها، این رقاصه ها وقتی میاد، منم خوشم میاد از این صدا، یه مقدار طول میدم جلوسم رو در اونجا تا از این صدا بیشتر کیف کنم. آیا منی که خودم از این چیزا تو خونم نیست، از این بساطها، ولی اونجا که میرم گوش میکنم، برا من مسئولیت داره؟ موسی بن جعفر فرمودن نگران نیستید در همون حال ملک الموت جانت رو قبض بکنه؟ آخرین حالی که از دنیا رفتی حال گناه باشه، دیگه نمیتونی این رو درست بکنی. که بین اعمال خوب ما و اعمال بد ما، اون آخرین وضعیتی که ما برای روح خودمون درست میکنیم، اون حالت حاکم ماست. بین اعمال بد ما و اعمال خوب ما درگیری پیش میاد، کمان که همین جا هم آدم های صالح وقتی کار بد میکنن، وجدانشون شروع میکنه ملامت کردن. آدم در درون خودش این درگیری رو احساس میکنه. آدم های خداشناس، آدم های مؤمن، آدم های معتقد به ابدیت، اینجا هم بدی و خوبیش همیشه درگیرن با هم. خلط و عملا سالن، گاهی پیش میاد میلغزه، زمین میخوره، آلوده میشه، اما زود پشیمان میشه، با خودش درگیر میشه. این خوبیا علیه بدیاش قیام میکنه، اونقدر زجه میکنه، اونقدر دامن اهل بیت رو میگیره تا اثر اون بدی رو، جای پای دشمن رو به کلی شستشو بده. گناه این بیگانه است، گناه منکره دیگه، عبادت معروفه، عبادت خودیه، خداشناسی خودیه، خداپرستی خودیه، احسان خودیه، عفت خوب خودیه، غیرت خودیه، خدمت به هم نوع خودی، آدم خوشش میاد، فطرتش اینا رو میخواد، با فطرت ما آشناست. اما بی عفتی، چشم جرانی، رعایت نکردن نوامیس مردم، رشوه خوری، دروغگویی، اینا بیگانه است با وجود ما. وقتی به وجود ما وارد می شن، یه کسی بیگانه پرسته، اصلا مسخ شده، خوشش میاد آیین بیگانه رو پیاده کنه، رسم و رسوم بیگانه رو پیاده کنه، این عین خیالش نیست. اما آدم های غیوری که حس ملیت دینی و هویت شرعی دارن، اینها از ورود بیگانه ناراحتن، اینقدر درگیر میشه با این بیگانه، گاهی تلفاتم میده، خسارتم میده، ولی بیگانه رو به طور کلی از وجودش نفی میکنه. این درگیری اگه در اینجا حاصل شد، به توبه درغیست که به ریشه سرطان گذاشتی، به طور کلی دشمن رو قبل از رفتن از کشور وجود خودت خارج کردی. اما اگر اینجا خارج نکردی، تو عالم قبر میاد به سراغت، اونجا خوبی با بدی درگیر میشه، و اگر خدای نخواسته بدیهای ما بیشتر باشه، اون وقت اون بدیها در یک تشکل قوی خوبیهای ما رو از پا در میارن، اون وقت ما میمونیم تو چنگ یه مش رذایل اخلاقی، درنده های وجود ما، گزنده های وجود ما، مارها و عقرب های وجود ما اونجا ما را متعزی میکنن تا روز قیامت. اون وقت روز قیامت اگر شفاعت پیغمبر و امیرالمومنین به داد ما رسید، رسیده، وگرنه نمیرسه. امشب ها شب امیرالمومنینه. دمون اینه که امیرالمومنین همینجا به سگ نفس ما میگه برو بیرون. آنی کنار بیماری نشسته بود، تب داشته، در حال مرگ بوده، به تب گفته بود برو بیرون، رفته بود. یکی از علمای قم، پسرش هم از علمای صالحه، ولی اون مرحوم جز اوتاد بود، جز خوبان بود، گفت پدر من یه سردردی داشت، حالا میگرین بوده چی بوده، وقتی میگیره بیچاره میشد. با مادرم با هم رفته بودن مشهد، تو حرم مطهر حضرت ابوالحسن علی ابن موسی رضا این سردرد پدرم شروع شده بود،
خیلی هم سردرد بدی بود، کلافه میکرد. بعضی ها مبتلان، باید این شبها براشون شفا بخواید. به خدا میدند ها، مجالس امیرالمومنین باب المراد دارالشفاست. همه دردمند علی هستیم، همه بیچاره علی هستیم. یک کسی آمد خدمت مولا الموحدین امیرالمومنین، یا امیرالمومنین متحیر و سرگردانه. خیلی از این جوانای ما سرگردانه، شغلی ندارن، کاری ندارن، کسی ندارن، راهنمایی ندارن. گاهی پیش این میرن، گاهی پیش اون میرن، از اینجا مونده، از اونجا رونده. من میگم دامن مولا علی و پسرش حضرت مهدی رو بگیرید، از این سرگردانی ها نجاتتون میده. کسی علی داره که نباید سرگردان باشه؟ آمد گفت یا علی، هم سرگردونم، هم فقیرم، هم مریضم. امیرالمومنین فرمودن اگه مریضی برو پیش طبیب، اگه فقیری برو پیش کریم، اگه سرگردانی برو پیش دلیل. بله چی را؟ گفت علی جان، به همین دلیل به شما مراجعه کردم. طبیب من خودتی، کریم منم خودتی، دلیل منم خودتی. این شبا شما دامن دلیلتون رو، طبیبتون رو، کریمتون رو بگیرید. امیرالمومنین حلال مشکلاته. یک پسری داره صاحب مجلستونه، شما میاد با پسرش حضرت مهدی میخواید همدردی کنید. یک پسری داره، همه کاری خداست، نظرش کن فیکون میکنه، نظرش کیمیا اثره، مس وجود رو طلا میکنه، خاک سیاه رو مبدل به اکسیر میکنه. عجیبه وجود نازنین پسر حضرت امیرالمومنین. آقامون امام زمان روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. اگر دم رفتن علی آمد و ما را سفارش کرد، مشکل ما حل میشه. صورت باطن ما را هم او عوض میکنه. یکی از بزرگان از علمای قوم، خدایش رحمت کنه، یه دو سال قبل وفات کرد. مردی بود، آقا بود، آقازاده بود، مجتهد بود، درس اخلاق شبهای چهارشنبه در منزلش داشت، صفات عالیه ای داشت. یه وقت ایشون نقل میکردن، میگفتن دو تا رفیق بودن، یکی شیخ حسن بود، یکی شیخ علی بود، اینا در قزوین هم دوره بودن، درساشونو خوندن، رفتن نجف و به کمالات علمی رسیدن. یه وقتی عاشق علی آمد تو حرم امیرالمومنین، دید که شیخ حسن ذریع حضرت علی رو گرفته، داره عشق میریزه، التماس میکنه. و میگوید علی جان بگو من چه کردم، علی جان بگو من چه کردم. خیلی تعجب میکنه، صبر میکنه تا این حالاتش ادامه پیدا میکنه. از حرم که بیرون میاد میگه چه کاری بود میکردی؟ این چه سوالی بود از امیرالمومنین میکردی؟ یا امیرالمومنین من چه کردم؟ بگید من چه کردم. گفت که من دیشب در عالم رویا دیدم حضرت قابض الارواح آمده به سراغ هر دوی ما، آمده که ما رو ببره. اول سراغ تو رو گرفت، آمد جان تو رو قبض روح بکنه، ولی دیدم که ازرائیل زیر نظر امیرالمومنینه. نگاهی به وجود مقدس علی کرد، گفت یا امیرالمومنین، این از شیعیان شماست، تا باش رفاقت کنم. حضرت ازرائیل کسی علی سفارشش بکنه خیلی بهش خوش میگذره. مرگش گویا رفتن تو حجله عروسیه. عجب ذوقی داره مرگی که علی سفارش آدم رو بکنه. گفت که من دیدم امیرالمومنین و ازرائیل فرمود بله این از شیعیان ماست. تا گفت از شیعیان ماست، دیدم خیلی با تو خوش رفتاری کرد. اصلا مرگ اگه اونجوری آدم حاضر همش بمیره. خیلی خوش رفتاری کرد. نوبت که به من رسید، باز رو کرد به امیرالمومنین، عرض کرد یا امیرالمومنین این از شیعیان شماست. من دیدم که علی جواب نداد، در همین حال بود بیدار شدم. من نمیدونم من چه کردم که امیرالمومنین منو به عنوان شیعه امضا نکرد. اون بزرگوار عاشق علی گفته بود که اینقدر به لباس خودت مغرور نباش. ما اون وقتایی که در قزوین بودیم، با تو هم دوره بودیم، یک خادم مدرسه ای داشتیم به نام مش محمد بود. طلبه ها به او امر و نهی میکردن، برای طلبه ها جارو میکرد، لباسشون رو میداد، میشستن، میآورد، جمع جور میکرد. کسی نمیشناخت این چی کار است. و تابستان بود، پشت بام ما استراحت کرده بودیم. من کاری برام پیش آمد، این مش محمد رو صدا زدم، دیدم جواب نداد. ناچار شدم خودم از پشت بام آمدم پایین. پاسی از شب گذشته بود، طلبه هم خواب بودن. رفتم دیدم این اتاق خادم مدرسه روشنه، گفتم لابد خوابش برده چراغ و خاموش نکرده. رفتم نگاه کردم دیدم نه، خواب نیست، با یه کسی داره صحبت میکنه. سبحان الله، در این وقت شب یه خادم مدرسه، نه اهل مطالعه است، چه سر و سری، کی هست الان آمده اینجا خلوت کرده با او؟ فردا گفتم مش محمد، دیشب من کارت داشتم، صدا زدم جواب ندادی، ولی آمدم دیدم کسی در اتاقت بود. کی بود اون آمده بود؟ دیدم که خوشحال نشد من مطلع شدم که کسی در دل شب با او بود، منم بیشتر حساس شدم. خیلی اصرار کردم تا اینکه جواب داد. اون یکی از خاصان وجود مقدس امام زمان بود. آقا فرستاده بود که به ما بشارتی بده. به همین نزدیکی من بناس برم خادم خود آقا بشم. من رفتنی هستم، چند روزی بیشتر تو مدرسه نیستم، با من قول و قرارش رو گذاشته است. میگه گذشت، ما این جریان رو فراموش کردیم. یه وقت من تو حجرم در عالم خواب بودم، دیدم صدای مش محمد بلند شد، آی طلبه ها منو حلال کنین، خدا حافظتون، من رفتم. تا من بیرون بیام دیدم مش محمد رفته است، دنبالش دویدم دیگه بهش نرسیدم، دیگه دستم به اون نرسید. لذا به شیخ حسن گفته بود به لباس نیست، دلتو پاک کن، دلتو پاک کن. اونا هر کسی باطنشون سنخیت پیدا کنه. من به مرحوم آقای کشمیری عرض کردم اگر ما هوای دیدار امام زمان رو داشته باشیم چه کنیم امام زمان رو ببینیم؟ جواب داد حضرت لطیفه، گناه لطافت رو از آدم میگیره، گناه نکنید، روحتون آینه میشه، جمال امام زمان تو دلتون دیده میشه، در قلب شما عکس امام زمان دیده میشه. این دل دیوارهای آینه شده است، هر که در داخل این خانه باشه به هر طرف آینه نگاه کنید جمال او رو میبینید. اینما تولو فثم وجه الله. لذا شیعه نه تنها دم مرگ علی رو میبینه، اونایی که روحشون رو لطیف بکنن دائما علی رو در وجود خودش، این وجود آینه شده، علت دوام علی علی میگه، زمزمه علی داره و از نام علی سیر نمیشه. عشق امیرالمومنین وجودش رو همیشه گرم نگه میداره. اون وقت وقتی هم محشور میشه، اون صورت باطنی که پیدا میکنه، هر که در قیامت ببینه فکر میکنه این یک ذره قطره ای از وجود نازنین امیرالمومنینه، اصلا همشکل امیرالمومنینه، شمایل امیرالمومنین رو به خودش گرفته. علی واقعیتش صفات عالی است، تخلق به اخلاق الله پیدا کرده. عمل ما و صفات ما و اعتقادات ما اگر مجموعاً در جهت حرکت علی قرار گرفت، ما همشکل علی میشیم. وقتی همشکل علی شدیم، امیرالمومنین همشکل‌های خودش رو دور خودش جمع میکنه. امام زمان ارواح نافدا دیدنش هم یه همچه رازی میخواد. آدم وقتی تو خط او حرکت کرد، وجودش مسانخ میشه با او و عالم آخرت هم پرده برداشته میشه، گویا وجود نازنین امام زمان در وجود او تجسم پیدا کرده، تجلی کرده، به این همان است. خب فرق مقدس امیرالمومنین در محراب عبادت شکافته شد. یا بقیت الله، آقا کجا تشریف دارید؟ آقا جان نجف تشریف دارید. آقا به مدینه رفتید به مادرتون حضرت زهرا تسلیت بگید. آقا این مردم ما، این در و دیوار مملکت ایران، این روسا عزادارن، جوانهای ما سیاه پوشن، همه خدمت شما آمدن عرض ادب کنن. این شمشیری که به فرق امیرالمومنین اصابت کرد سابقه داشت، امیرالمومنین یک بار پیشانی مقدسشون آسیب دیده بود، اما شمشیر عمرو ابن عبدود مسموم نبود. این شمشیر این حرامزاده ابن ملجم سم شدیدی داشت، لذا تنها تیزی شمشیر نبود، همین که فرق مقدس شکافته شد، سم این شمشیر در خون مبارک امیرالمومنین اثر گذاشت. لذا خیلی زود علی رو از پا انداخت. علی یک کتاز بدر و حنین بود، اما دیگه طاقت بلند شدن نداشت. حسنین گلیم آوردن. وقتی ندا بلند شد تهدمت والله ارکان الهدا قتل علی المرتضی،
ارکان هدایت ویران شد، علی کشته شد، حسنان دوان دوان آمدند به مسجد، دیدن محراب پر خون است، وجود مبارک امیرالمومنین در خون غلطان است، دیدن علی اینقدر ضعف کرده که قدرت بلند شدن ندارد، گلیم براش آوردن، امیرالمومنین رو داخل گلیم گذاشتن، به خانه حمل کردن. آن با آن وجود امیرالمومنین نحیف می شد، ضعیف می شد، گاهی حالت قش به خودش عارض می شد، گاهی بیدار می شد. مردم آمده بودن دور خانه علی رو گرفته بودن مثل امروزی، نقل کردن دیده شد تعدادی بچه های کوچک با کاسه شیر آمدن دور خانه امیرالمومنین می گردن، گریه می کنن، میگن برا مولامون شیر آوردیم. معلوم شد اینا بچه یتیم هایی هستن که همه شب امیرالمومنین برای اینها شیر می برد. حالا مادراشون گفتن مولاتون مسموم شده، طبیب گفته به مولا شیر بدید، اینا شیر خودشون رو نخوردن، برای امیرالمومنین شیر آوردن. این لحظات سپری شد در دل شب امیرالمومنین، جان به جان آفرین تسلیم کرد، ولی علی به قدری مظلومه، وصیت کرده بود حسن جان بدن منو شب بردارید، هم بدن امیرالمومنین رو شبانه غریبانه حمل کردم، هم بدن مادرمون فاطمه رو، مادر همه شیعه است، اول بدن نازنین حضرت زهرا در دل شب غریبانه برداشته شد، بعد علی هم مثل فاطمه غریبانه تشییع شد، مظلومانه تشییع شد. اما من عرض می کنم ای کاش بدن نازنین امام حسن رو هم شب بر می داشتم، ای کاش بدن نازنین ابی عبدالله رو هم شب بر می داشتم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم على لعنة الله على القوم الظالمين. استغفر الله ربي من جميع ذنبي وظلمي وإسرافي على نفسي وأتوب إليه. إلهنا يا حميد بحق محمد، يا عالي بحق علي، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین، و بالائمه من اولاد الحسین، یا الله 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 یا ارحم الراحمین، یا غیاث المستغیثین، یا راحم المساکین، یا مجیب دعوت السائلین. خدایا به فرق امیرالمومنین، به بازوی فاطمه قسمت میدهیم لباس ظهور بر قامت زیبای صاحب ما حضرت مهدی بپوشان، قلب مبارکش رو از هممون خوشنود فرما، عرض سلام و تسلیت ما را به پیشگاه مقدسش ابلاغ فرما، این جوانهای گل ما را که در گلستان ولایت زیور و زینتن، اجتماعشون شکوه دین و ولایت است، الها تک تک این جوانان را مورد عنایت خاص حضرت مهدی قرار بده. خدایا در دنیا و آخرت قلبشون رو، جانشون رو مالا مال مهر علی و شکل علی، شمایل علی قرار بده. الها پروردگارا باطنشون، قلبشون رو همرنگ امام زمان قرار بده. خدایا همه آفات و بلیات از همه مردم ما، خصوصا نسل جوان ما برطرف بفرما. جوانهای ما را از شر گرگهایی که کمین کردن ایمان این جوانها را نشان گرفتن، خدایا خودت مسئول و محفوظ بفرما. دختران و پسران ما را صالح قرار بده. امام و شهدا را از ما راضی بفرما. سایه پربرکت رهبر عزیز و عظیم الشأنمون رو با کرامت، با معنویت، با قدرت، با عزت تا ظهور امام زمان مستدام بفرما. مریضها عموما، مریضهای سفارش شده و مورد نظر خصوصا، شفا مرحمت بفرما. حاجات همه و این عزیزان را برآورده بفرما. اللهم صل علی محمد و آل محمد.